بحث در باب تعارض فرمودم که در باب تعارض هفت مقدمه را بیان می کنند قبل از ورود به اصل مطلب. تا اینجا ما معنای تعارض را فهمیدیم، شروط تعارض را فهمیدیم، فرق بین تعارض و تضاحم را صحبت کرد. اقسام تعارض را اشاره کردیم. مقدمه ششم وارد می شوند در این مطلب که در متعارضین قاعده اصولیه چه چیز است؟ آیا متعارضین تساقط می کنند و از حجیت زائل می شوند هر دو، یا در متعارضین قاعده تخلیه است؟ قبل از این که وارد مدعای خودشون بشوند، دو سه نکته بسیار کوتاه رو اشاره میکنند که ما هم عرض میکنیم و بعد وارد اصل مطلب میشیم. نکته اول تقسیم متعارضه است. در گذشته گفتیم که دو دلیل متعارض که با یکدیگر تعارض و تنافی دارند تارتن یکی از این دو دلیل در دیگری مزیت و ترجیح دارد و تارتن این دو دلیل متعادل و مساوی هستند، یعنی هیچ گونه ترجیحی بین این دو وجود ندارد، هر دو از نظر خصوصیات مساوی هستند. بحث ما در اینجا فعلا در متعارضین متعادلین است، یعنی دو روایت متعارضی که از هر جهت مساوی باشد. این یک مطلب. دوم در باب تضاحم در مقدمه قبلی گفته این که اگر دو دلیل با یکدیگر تضاحم داشتند و هر دو دلیل مساوی و متعادل بودند، آنجا قاعده اصولیه تخییر است. این رو قبلا درسشو کرد. این هم نکته نکته سوم در باب حجیت امارات. ما گفتیم که اختلاف است که آیا امارات سر هستند و یا سببی و به تعبیر دیگر حجیت امارات از باب طریقیت است یا از باب سببیت. علمای شیعه می فرمودند امارات طریقی هستند، یعنی طریق الی واقع ما را به واقع می رسند. علمای اهل سنت می گفتند امارات سببی هستند، یعنی بر طبق معدای اماره شارع مصلحت جمع می کند، چه اماره مخالف با واقع باشد و یا مطابق. این مبنای طریقیت و سببیت در باب تعارض تأثیر دارد، یعنی در این باب اگر ما سببی بودیم یک جور مشی میکنیم، یک جور حرف میزنیم، اگر قائل به طریقیت بودیم مبنا و سخنمون به شیوه دیگر میشه. مرحوم مظفر میفرمایند فعلا ما کاری به مبنای سببیت نداریم، چون این مبنا مبنای اهل سنت است، ما حرف میزنیم در طبق مبنای طریقیت. نکته بعدی این است که در باب متعارضین متعادله ما دو مرحله بحث داریم. مرحله اول این است که در باب متعارضین متعادلین قاعده اولیه اصولی چه اقتضا می کند؟ آیا اگر دو روایت بودند متعارض و از هر جهت مساوی، آیا قاعده اصولیه تساقط این دو روایت است و یا نه وظیفه تخییر است؟ این یک مرحله است. مرحله دوم بحث می کنیم که آیا روایتی در این باب داریم یا نه و روایات چی می گویند؟ آیا روایات بر طبق همون قاعده اولیه حرف میزنن یا نه روایات در باب چیز دیگری میگوین؟ فعلا بحث ما در مرحله اول است، یعنی قاعده اصولیه چه ارتضا در مسئله. سه قول است. ادهی از علما می گویند در متعارضین متعادلین قاعده اولیه تخییر است. این یک مرحوم شیخ انصاری می فرماید در باب متعارضین متعادله قاعده اولیه توقف است، نه تصافف و نه تخلیف، ایشون قابل تلقی. قول سوم که مرحوم آخون صاحب کفایه، مرحوم ناهنی، مرحوم کمپانی و دیگر از بزرگان، مرحوم آقای عراقی و مرحوم مظفر می‌فرمایند این است که در باب متعارضه و متعادله قاعده اولیت تصاحب است. هر دو روایت و هر دو دلیل سقوط می‌کنند و هیچ کدام حجت نخواهند بود. خب دلیل مرحوم مظفر چیست؟ ایشون دلیل مستقلی ارائه نمیدن، بلکه دلیل قائلین به تخییر را ذکر میکنن و اون دلیل را رد میکنن. نتیجهش اثبات قول به تصالح است. خب این چند خطون بخونید که موضوع نصف مشخص شد در سال دارید. القاعدت و المتعارضین التصالح و التخییر. مقدمه ششون این است که قاعده در باب متعارضین تصالح است و یا تخییر. اون سه چهار نکته ای که ما گفتیم ایشون به ترتیب بیان می کنن بعد وارد بحث می شنن. اشر ما فی ما تقدم، در گذشته اشاره کردیم الى ان القاعدت فی تعادل بین المتزاحمین و تخییر با حکم العقل. ما در صفحه 190 در گذشته گفتیم که قاعده در باب تساوی بین متزاحمین، اگر دو تا دلیل تزاحم داشتن و ضمناً ترجیح نداشت یکی بر دیگری، هر دو مساوی بودن، گفتیم قاعده اولیه تخییر است به حکم عقل و ذالک محل و وفاق اجماعی هست، همه علما قائل به این نظر هست. اما فی تعادل المتعارضین، اما در تساوی متعارضین، یعنی اگر دو تا دلیل بود بینشون تعارض بود و این دو تا دلیل یکی بر دیگری ترجیح نداشت مساوی بودن، اینجا فقط وقع خلاف و اختلاف شده. فی ان القاعده هی التساقط او التخییر، اختلاف شده است که قاعده اولیه تساقط است و یا تخییر است. دیگه ایشون قول به توقف رو ذکر نمی کنن، ولی انشاءالله در رسائل خواهی کن که مرحوم شیخ انصاری اشاره به توقف دارن. و الحق ان القاعده الاولیه هی التساقط، ایشون می فرمان حق این است که قاعده اولیه تساقط است. و علیه اساتذتون المحققون، فرمان اساتید محقق ما از صاحب کفایه و بعد همه اساتید قائل به تساقط هستند. اینجا دقت کنید فرمان قاعده اولیه تساقط است. و این دل دلیل من الاخبار علی التخییر، اگر که دلالت میکند دلیل از روایات در تخییر چنان که خواهد آمد. ما در مرحله دوم بحث میکنیم، میگیم قاعده اولیه تساقط است، ولی چه کنیم اخبار در این باب داریم که این اخبار دلالت میکنن در این که اگر متعارضه متعادل بودن شما مخیر هستید. حالا اون بحث بعدا میاد، فعلا ما در قاعده اولیه بحثیم. و نحن نتکلم فی القاعده بناء على المختار، ما سخن میگوییم در باب قاعده اولیه که این قاعده اولیه چی هست در باب تعارض. ما که در اطراف قاعده اولیه سخن میگوییم و صحبت میکنیم بنابر مختار ماست، اون چی که اختیار کرده ایم در باب امارات، که چه چیز رو اختیار کرده ایم؟ من ان الامارات مجعولتون علا نحو طریقیه، ما بر طبق این مبنا حرف میزنیم که امارات جعل شدن بنابر نحو طریقیه. ولا حاجت للبحث عنها بناء على السببیه، نیازی نداریم بحث کنیم از این قاعده بنابر قول به سببیت. چرا نیازی نداریم؟ به علت این که در بین علمای شیعه کسی قائل به سببیت نیستش. خب حالا اینجا به طور خیلی فشرده من اشاره میکنم علمای اهل سنت که قائل به سببیت هستن مقتضای قاعده اولیه رو تخییر میدونن. وقتش هم واضحه، علتش اینه که وقتی ما قائل به سببیت شدیم
یعنی بر طبق هر دلیل و بر طبق هر اماره ای مصلحت واقع جلب می شود. پس هر دو اماره و هر دو دلیل مصلحت واقع رو دارند. وقتی هر دو مصلحت واقع رو داشتن، خب ما مخیریم به هر کدوم عمل کنیم درسته. یه روایت میگه نماز جمعه حرامه، یکی میگه نماز جمعه واجبه. خب اهل سنت وقتی قائل به سببیت شدن، یعنی هر دو مصلحت واقع رو داره. خب وقتی هر دو مصلحت واقع رو داشت، ما مخیر هستیم چه به اون روایتی عمل کنیم که میگه نماز جمعه واجبه، ما به واقع رسیدیم. چه به اون روایتی عمل کنیم که میگه نماز جمعه حرامه، بازم به واقع رسیدیم. پس بنابر قول به سببیت باید ما قائل به تخییر بشیم، چنانچه اغلب و اکثر غریبه به اتفاق علمای اهل سنت قائل به تخییر. فنقول ان الدلیل الذي يوهم لزوم التخییر هو عدم التعارض. خب عرض شد مرحوم مظفر دلیل قائلین به تخییر رو باطل میکنند، ذکر میکنند، بعد ابطال میکنند و سپس نتیجه میگیرن که باید قائل به تشابه شد. اما دلیل کسانی که قائل به تخییر هستند مرکب است از سه مقدمه. مقدمه اول میگوین شکی نیست که تعارض بین دو دلیل وقتی است که هر دو حجت باشد. ما قبلا هم گفتیم تعارض بین یک حجت و یک لا حجت غلط معنا ندارد. تنافی بین دو دلیل وقتی است که هر دو حجت باشد. پس مقدمه اول این شد که هر دو دلیل واجب شرایط حجیت هستند، یعنی هر دو دلیل حجت است، هر دو دلیل متعارض حجت است. مقدمه دوم وقتی بین این دو دلیل تعارض می شود، یعنی بین این دو تکاذب است، یعنی یک دلیل دیگری رو تکذیب می کند. یعنی دلیل اول می گوید دلیل دومی غلطه، روایت دوم غلطه، روایت دوم می گوید روایت اول غلطه. پس تعارض سبب می شود تکاذب بین این دو دلیل، و نتیجه تکاذب این است که یکی از این دو دلیل باطل است. ما از تکاذب نتیجه می گیریم که یکی از این دو تا دلیل باطل است و درست نیست، یکی از این دو تا دلیل حجت نیست. پس نتیجه این می شود که از این دو روایت چون متعارضن نتیجه می گیریم که یکی حجت است و دیگری حجت نیست، ولی نمی دونیم کدوم یکی حجته کدوم یکی حجت نیست. پس علم داریم به حجت. مقدمه بعدی علم داریم به حجت، یعنی علم داریم به تکلیف. شک داریم در مکلف به، یقین داریم یکی از این دو روایت تکلیف ماست، یقین داریم ما یک تکلیفی داریم، شک داریم تکلیف و وظیفه‌مون روایت اول است و یا روایت دوم. یقین به تکلیف داریم، شک در مکلف به مجرا مجرای تکلیف است. هر جا یقین به تکلیف داشتیم و شکی در مکلف و به اونجا باید قابل به تکلیف شد. پس بنابراین در باب متعادله ما قائل به تخلیق خواهیم شد. دلیل بخونیم فنقول ان الدلیل الذی یوهم لزوم التخلیق، دلیلی که به وهم می اندازد لزوم تخلیق را، اون دلیلی که این توهم رو در ذهن انسان ایجاد می کنه که ما قائل بشیم به تخلیق بود، اون دلیل عبارت است از این که ان التعارض لا يقع بين الدليلين، مقدمه اول تعارض واقع نمی شود بین دو تا دلیل الا اذا كان كل منهما واجدا لشرایط الحجه، تعارض بین دو تا دلیل وقتی که هر یک از این دو واجد شرایط حجیت باشد. کما تقدم در شروط تعارض، ما در باب شروط تعارض گفتیم که وقتی میتونیم بگیم دو تا دلیل متعارضن که هر دو حجت باشن، اگر یکی حجت باشه دیگری حجت نباشه تعارض نیست، قطعاً حجت در لا حجت مقدم است. مقدمه دوم و تعارض و اکثر ما یوجب سقوط احدهما غیر المعین عن الحجیت الفعلیه، تعارض بیشترین چیزی را که باعث می شود، نهایت چیزی که تعارض سبب اون چیز می شود، سقوط یکی از این دوتای غیر معین از حجت بودن فعلی. تعارض میگوید یکی از این دو تا دلیل حجت نیستش، لمکان تکاذب بینهما، به خاطر تکاذب بین این دو، چون دو تا دلیل با دیگر تکاذب دارن، چون یکی میگه نماز جمعه واجبه دیگری میگه نماز جمعه حرامه، هر دو هم فرض بین شرایط و حجیت رو دارن، از این تکاذب میفهمیم که یکی از این دو دروغه و دیگری راسته. فیبقى الثانی غیر المعین علی ما هو علی من الحجیت الفعلیه واقعا، پس باقی میماند دلیل دومی غیر معین بر اون چه که در اون چیز بوده است قبلا، که اون چیز بیان است از حجیت فعلیه واقعا، یکی از این دو تا دلیل غیر مشخص واقعا حجت است. ولما لم یمکن تعیینه، چون که ممکن نیست تعیین این حجت، فرض اینه تعارض دارن هر دو هم مساوی هستن، نمیدونیم کدوم یکی از این دو حجت هستن. و المفروض ان الحجت الفعلیه، فرض این است که حجت فعلیه، اگر اینجا یک کلمه علم می بود بهتر بود، مفروض این است که علم به حجت فعلیه منجز تکلیف است. حالا اینجا را می تونیم معنا کنیم، فرض این است که حجت فعلیه منجز تکلیف است، یعنی اگر شما حجت فعلی داشتید تکلیف منجز می شود، یجب العمل به آن، واجب است عمل به این تکلیف. حالا شما حجت فعلیه دارید و این حجت فعلیه هم یکی از این دوتاست، پس شما علم به تکلیف دارید چون حجت فعلی منجز تکلیفه، ولی نمیدونید که این تکلیف شما کدوم یکی از این دوست، علم به تکلیف دارید، شک در مکلف و به دارید، فلابد من التخییر دارید. حجت فعلی یکی از این دوتاست، یعنی علم به تکلیف دارید، شک در مکلف و به، لابد و ناچاریم از قول به تخییره بین این دوتا دلیل. پس بنابراین نتیجه این می شود که هر جا دو تا دلیل متعارض با یکدیگر مساوی بودن از همه جهات، یکی بر دیگری مزیتی نداشت، اونجا ما قائل به تخییر می شدیم. ول جواب ان تخییر المقصود اما ان یراد به تخییر من جهت الحجیه او من جهت الباقی. نظم مزفر از این استدلال جواب میدهد، یک جواب تقریبا همه زوایای اشکال رو بررسی میکنند که قبل از ایشون هیچ کس به این شیوه این استدلال عالم رو جواب نداده، مرحوم شیخ دیگران تقریبا ناقص هستند. مرحوم مظفر میفرمایند مراد شما از این تخییر چیه؟ مخیرین یعنی چه؟ آیا تخییر از جهت حجیت است و یا تخییر از جهت واقع است. حالا توضیح میدیم. می‌فرمایند مراد از تخییر یکی از این دوست، یا تخییر از جهت حجیت است و یا تخییر از جهت واقع است. و هر کدام رو که شما قائل شدید محضور دارد. پس نتیجه میگیرند که تخییر در اینجا دارای محضور است و نباید قائل به تخییر شد. اما تخییر از جهت وجیه است، معناش این است که ما قائل شدیم که مخیریم یکی از این دو دلیل را حجت بدانیم. شاید مرادتون از تخییر این است که ما بین این دو دلیل متعارض مخیریم یکی از این دو را حجت بدانیم و در نتیجه به او عمل کنیم. اگر مرادتون تخییر به این معنا باشد، یعنی تخییر از جهت حجیت باشد، این مطلب شما دو اشکال دارد. اشکال اول این است که این تخییر در حجیت مخالف با ادله حجیت امارات است. ادله حجیت خبر واحد میگوید خبر واحد حجت است، خبر عادل حجت است، مشخصا معینا مفاد ادله حجیت خبر واحد حجیت احدهما تخییرا نیستش. صدق العادل میگوید هم روایت زراره درسته که میگه نماز جمعه واجب تصدیق شد و هم روایت عمار درسته که میگه نماز جمعه حرام. صدق العادل میگه هر جا عادلی خبری آورد تصدیق شد. مفاد صدق العادل این نیست که اذا تعارض الخبران فأحدهما لا على التعیین حجت، بلکه مفاد ادله حجیت این است که خبر عادل مشخصا حجت است. پس بنابراین این حرف شما، این تخییر از جهت حجیت با ادله حجیت تنافی دارد. ادله حجیت این مطلب رو نمی‌کنه. یک جواب. جواب دومی که از این مطلب عنوان می‌کنند، یا اشکال دومی که به این حرف وارد می‌کنند این است که می‌فرمایند تخییر از جهت حجیت، این تخییری را که شما در باب متعارضه میگویید غلط است. چرا؟ به خاطر اینکه ادله حجیت اصلا شامل متعارضه نمیشه. اصلا اینجور متعارضه اینه متعادله اینه که شما فرض میکنید حجت نیست. متعارضه اینه متعادله حجت نیستن، داخل در ادله حجیت نیستن که بعد شما بگید مخیر این بگیه کردن. چرا؟ به خاطر اینکه ادله حجیت خبر واقع، ادله حجیت امارات، نهادشون این است که این خبر و این اماره اقتضاء حجیت رو دارد، اگر مانعی در بین نباشد. خبر عادل وقتی حجت است که از حجیت خبر نباشد. خب در باب متعارضه مقتضی حجیت است، چون هر دو خبر عادله، ولی متاسفانه مانع هم وجود داره. ما مانع داریم از این که هر یک از این دو تا دلیل حجت بشه. مانع چیه؟ مانع هر یک اون روایت دیگری است. روایت اولی بخواد حجت بشه، روایت دومی مانع شده. روایت دوم بخواد حجت فعلی بشه، روایت اول مانع شده. پس این دو روایت متعارض مقتضی حجیت رو دارد. اگر مانع هم نبود خب علت تامه حجیت بود، حجت بود، ولی چون برای هر یک مانع وجود داره هیچ کدام حجت فعلی نمی شود. پس در نتیجه هر دو لا حجت هم دو تساقط می کنند و از بین می کنند. پس بنابراین اگر مراده قائلین به تخییر تخییر از جهت حجیت باشد که دو اشکال در این مطلب وارد است. ول جواب ان تخییر المقصود اما مراد به تخییر من جهت حجیت او من جهت الواقع. جواب این است که این تخییر مقصود یا این که اراده می شود به او تخییر از جهت حجیت و یا تخییر از جهت واقع. حالا بعد اون اصلا تخییر از جهت واقع رو توضیح می دهیم. فعل کامل اول اگر اولی باشد یعنی تخییر از جهت حجیت، فلا معنا لوجوب تخییر بین المتعارضه. غلط است که ما قائل بشویم به وجوب تخییر از جهت حجیت بین متعارضه. یعنی غلط است که ما بگوییم ما خودمون مخیریم، هر کدوم از این دو تا رو خواستیم که حجت بگیریم. چرا؟ دو اشکال داره. اشکال اول، لأن دلیل الحجیه شامل لكل منهما في حد انفسهما. به خاطر اینکه دلیل حجیتی که شامل می شود هر یک از این دو را في حد نفسهما، یعنی بدون تعارض، اگر این دو روایت تعارض نمی داشتن دلیل حجیت شامل هر کدام مستقلا می شود. خب حالا دلیل حجیتی که شامل هر یک می شود، انما مفاده حجیت افراده على نحو التعیین. صدق العادل آیه نبع مفادش حجیت افرادش است، یعنی حجیت خبرهای عادل است به نحو تعیین. لا حجیت هذا او ذاک من افراد لا علی التعیین. نه اینکه مفاد آیه نبع مثلا حجیت این روایت یا اون روایت باشد مخیرن و لا علی التعیین. اینو شما از کجا درآوردید؟ صدق العادل میگه خبر عادل رو تصدیق کن. دیگه در کجا مفادش هست که اذا کانت تعارض بینهما فصدق ذاک او ذاک لا علی التعیین؟ این مفاد حجیت، این مفاد ادله حجیت خبر واحد نیستش. پس بنابراین چون این، پس این مفادش نیست حتی صحه هم یفرزه، تا این که صحیح باشد، این که فرض شود، این که یکی از این دوتا دلیل غیر معین حجت است، یجب الاخذ به این فعلا، واجب است اخذ به این دلیل به این یکی غیر معین فعلا، فیجب التخییر فی تطبیق دلیل الحجیه علی ما یشاء منهما. نتیجه این باشد واجب بشود تخییر، واجب باشد تخییر در تطبیق دادن دلیل حجیت به هر یک از این دو. بگیم مکلف مخیره که تطبیق بده دلیل و حجیت و روایت اولی، بگه روایت اولی حجته و یا بگه روایت دوم حجت است. چرا همچه کاری نمی شود؟ علت شده که اول ذکر کردن، فرمودن به خاطر اینکه دلیل و حجیت شامل این نحو تخییر نمی شود. این یک جواب. و به عبارت اخرى جواب دومه، شون می‌فرمایند به عبارت اخرى، یعنی همین دلیل رو به یک جواب دیگر، همین محضور رو به یک عبارت دیگه، ولی نه در حقیقت جواب دیگره. و به عبارت دیگر، ان دلیل الحجیه، دلیل حجیتی که شامل میشد هر یک از این دو را فی حد نفسه، یعنی اگر اینا تعارض نمی داشتن، اگر فی حد نفسه بودن، اگر به تنهایی بودن، اگر بدون معارض بودن، دلیل حجیت شامل هر یک از این دو میشد. حالا دلیل حجیت انما یدل علی وجود المقتضی للحجیه فی کل منهما، دلیل حجیت دلالت میکند بر وجود مقتضی برای حجیت در هر یک از این دو لولا المانع. صدق العادل میگه هر دو خبر عادلن، اگر مانعی نبود تصدیقشون کن. لا فعلیت الحجیه، نه اینکه الان هر دو حجت هم هستن، حجت فعلی هستن. خب حالا دلیل حجیت میگه فقط مقتضی حجیت در این هاست. ولما کان تعارض، اینجا میفرماید مانع داره، مانع از حجیت تعارضه، و چون که تعارض اقتضا میکند تکازو به این دوتا دلیل را، پس لا محال سقوط میکند یکی از این دوتا دلیل غیر معین از حجیت فعلیه. یکی از این دو تا دلیل غیر معین حجت فعلیه نیست. یعنی که ای یکون کل منهما مانع از فعلیت حجیت الاخر، یعنی هر یکی از این دو تا مانع از فعلیت حجیت دیگری است. دلیل اول بخواد بگه خب مقتضی حجیت رو دارم مانع نیست، فورا دلیل دوم میگه من مانعم. دلیل دوم بخواد بگه من مقتضی حجیت رو دارم، خبر عادلم، مانع نیست، خبر اول میگه مانع منم. پس مقتضی حجیت رو دارم ولیکن مانع هم وجود دارد. وقتی مانع وجود دارد هر دو حجت فعلی نمیشن، یعنی هیچ کدام حجت فعلی نمیشن. و اذا کان الامر کذلک، وقتی که امر چنین باشد هر یک مانع از دیگری شود به خاطر تعارض، فکل منهما، پس هر یک از این دو تا دلیل تمام نمیشود در اون مقدمات حجیت فعلی تا این که منجز واقع باشد و واجب باشد عمل به اون خبر. پس بنابراین هر یک از این دو تا دلیل حجیت فعلیه ندارن تا این که ما واجب باشد عمل کنیم به این خبر. فلا یکون احد و ما غیر معین یجب الاخذ به فعلا، پس چنین نیست که یکی از این دوی غیر معین واجب باشد اخذ به او فعلا تا این که واجب باشد تخییر. هیچ کدوم حجت نیستن که بگیم یکی غیر معین واجب است او را اخذ کنیم. در حین ازین در ساقت ها بلکه سقوط میکنن، تساقط میکنن. ایان کل من هما یکون ساقطا عن الحجیت الفعلیه، هر دو مقتضی حجیت رو دارن ولی هیچ کدام حجت فعلی نمیشن، یعنی هر یک از این دو ساقط میشود از حجیت فعلیه و خارج میشود از دلیل حجیت. پس بنابراین دلیل حجیت شامل این دو نمیشن. و امکان ثانی بخونیم دیگه، اگر مرادتون از تخییر تخییر در عالم واقع باشد، یعنی مرادتون این است که در دو خبر متعارض متعادل واقعا ما مخیریم، و به عبارت دیگر هر کدام را که اخذ کنیم حکم الله است، واقعا مخیریم به هر یک از این دو تا دلیل عمل کنیم. اگر بگید مراد تخییر واقعی است، این هم دو اشکال. اشکال اول می فرماید اولا تخییر واقعی در جایی فرض می شود که حداقل یکی از این دو تا دلیل مطابق با واقع باشد. اگر حداقل یکی از این دو مطابق با واقع بودن، خب میگیم اینجا تخییره. ولی در باب متعارضین ما نمیتونیم اثبات کنیم که یکی از این دو حتما مطابق با واقع است. خوب دقت کنیم، در باب متعارضین ما یقین داریم که یکی مخالف با واقع است، خب در اون دیگری هم شک داریم، نمیدونیم مطابق با واقع یا مخالف. یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرام. خب اینا تعارض میکنن، یقین داریم در واقع یکی از این دو دروغه، نمیشه هم نماز جمعه واجب باشه و هم حرام باشه، میگیم یکی دروغ. خب از کجا یقین پیدا کنیم که دیگری مطابق با واقع؟ شاید اون دیگری هم دروغ باشه، شاید نماز جمعه در واقع مستحب باشه، نه حرام باشه نه واجب. پس در باب متعارضین ما اصلا نمیتونیم اثبات کنیم که یکی از این دو مطابق با واقع، تا اینکه بیاییم تخییر واقعی برقرار کنیم. این یک اشکال. اشکال دوم میفرمایند سلمنا که در باب متعارضین ما یقین پیدا کردیم که یکی از این دو تا دلیل مطابق با واقع. فرض کنیم ما از یک جایی یقین پیدا کردیم که یکی از این دو تا دلیل مطابق با واقع، بازم تخییر غلطه. چرا؟ چون نتیجهش این می شود که ما مخیر باشیم بین واقع و خلاف واقع. شما میگید یکی مطابق با واقع، خب یکی این که قبلا میگفتید مخالف با واقع، حالا میگید تخییر. تخییر یعنی چه؟ نتیجه این می شود که ما مخیر باشیم بین واقع و خلاف واقع. ممکن است به غلطی است که ما بگیم شرعا مخیریم واقع رو انجام بدیم و یا خلاف واقع. پس بنابراین تخییر واقعی ابدا در اینجا معنا ندارد. یک نکته رو در آخر ذکر می کنم. می فرمایم بله، اگر شما در جای علم اجمالی داشتید به حکم به واقع، مثلا در اینجا شما علم اجمالی داشتید که نماز جمعه یا واجبه و یا حرام، که همین مورد است، یعنی علم داشتید یکی مطابق با واقع و دیگری مخالف با واقع. اگر همچی علمی داشتی می‌فرماید اینجا از باب تعارض اصلا خارجه، داخل می‌شود در باب علم اجمالی و قواعد علم اجمالی را اینجا باید جاری کنیم، که در جای خودش خواهد آمد قواعد علم اجمالی یا احتیاط است و یا تخییر. پس بنابراین جواب دوم این شد که فرض کنیم یکی مطابق با واقع علم داشتیم، یکی مطابق با واقع، و دیگری مخالف، بازم تخییر معنا نداره، بلکه اینجا از باب متعارضه خارج است و داخل در باب علم اجمالی می باشد. باید مقتضای قواعد علم اجمالی رو اینجا پیدا کنیم. به امکان ثانی فنمو اگر دومی باشد، یعنی اگر تخییر از جهت واقع باشد، باز دو تا جواب میدن. اولا صحیح نیست این که فرض شود تخییر از جهت واقع الا اذا علم به اصابت احد امال الواقع. صحیح نیست این که تخییر از جهت واقع باشد مگر در جایی که علم داشته باشد مکلف بیم که یکی از دو مطابق واقع. ولیکن لیس ذالک امرا لازما فی الحجتین المتعارضین. این که انسان علم داشته باشه یکی از این دو مطابق واقعه، امر لازمی در باب دو تا حجت متعارض نیستش. چرا؟ اذ یجوز فیهما ان یکونا معا کاذبتین. زیرا درست است، جایز است و امکان دارد در باب متعارضه این که هر دو کاذب باشه. و انما لازم فیهما من جهت تعارض، اون چی که لازم است در این دو از جهت تعارض، هو العلم به کذب احدهما. تعارض حاصل می شود با این که انسان علم داشته باشد یکی از این دوتا دروغه، نه این که علم داشته باشد که یکی از این دوتا مطابقه با واقعه. همین که علم داشت یکی از این دوتا خبر دروغه و دیگری احتمالا راست باشه، خب بین این دوتا کاذب و تعارض واقع می شود. و علی هذا فلیس الواقع محرزا فی احدهما. بنابراین نتیجه می شود واقع معلوم نیست در یکی از این دو تا این که واجب باشد تخییر بین این دو به خاطر واقع. ما نمی دونیم که حتما یکی از این دو واقع است تا این که بگیم حالا یکی از این دو واقعه، خب ما نمی دونیم کدوم واقعه، پس ما مخیریم بین این دو. نه، امکان داره هر دو کاذب باشد. این جواب اول. پس که این تخییر واقعی معنا نداره مگر در جایی که حتما یکی مطابق با واقع باشه، و اینجا علم نداریم که یکی مطابق با واقع باشه. و ثانیا در تقدیر حصول علم به اصابه یکی غیر معین از این دو واقع را فرض کنیم علم داریم که یکی از این دو مطابق با واقع است، فانه ایضا لا وجه تخییر بینهما. اینجا هم درست نیست که ما غالب تخییر بشیم. چرا؟ اذ لا وجه تخییر بین الواقع و غیره، زیرا وجهی نیست برای تخییر بین واقع و غیر واقع. میگید یکی مطابق با واقع، یکی مخالف با واقع. خب مخیریم بین این دو. مخیریم یعنی من مخیرم بین واقع و خلاف واقع. اینم که غلطه. فهذا واقع. و غایت ما یقال، نهایت چیزی که در این باب گفته میشود، انه اذا حصل العلم، اگر علم پیدا شد به مطابقت یکی از این دو واقع را، فان الحكم الواقعی یتنجز بالعلم الاجمالی. حکم واقعی به سبب علم اجمالی منجز می شود. اگر شما علم اجمالی داشتید، اصلا کاری بین، اصلا شما دو تا دلیل و روایت هم نداشتید، فرض کنیم علم اجمالی پیدا کردید که نماز جمعه یا واجب است و یا حرام است. خب اینجا ولو این دو تا اصلا دو تا دلیل هم نباشه، دو تا حجت هم نباشه، اینجا علم اجمالی برای شما یک عرض کنم که وظایفی رو به بار میاره. که یا باید عرض کنم اگر مجرای تخییر باشه تخییر، اگر مجرای احتیاط باشه احتیاط. اینجا هم اگر در دو تا خبر متعارض شما علم اجمالی داشتید که یکی از این دو مطابق با واقع است، اینجا امکان داره ما قائل به تخییر بشیم، ولی از باب علم اجمالی هست، ربطی به این دو تا خبر متعارض نخواهد داشت. و غایت ما یقال که اذا حصل علم به مطابقت یکی از اینو برای واقع، حکم واقعی منجز می شود به سبب علم اجمالی، و در این هنگام واجب است اجرای قواعد علم اجمالی در باب. ولیکن مربوط نمی شود در این هنگام به این مسئله ما که این مسئله قاعده در باب متعارضه تساقط و یا تخییر است، دیگه از محل بحث ما خارج است. چرا؟ به خاطر اینکه قواعد علم اجمالی جاری می شود در این هنگام حتی با علم به عدم حجیت این دو تا دلیل باهم. اصلا دیگه علم اجمالی ربطی به باب تعارض نداره. ولی شما یقین داشته باشید دو تا دلیل دارید، هر دو حجت نیست، هر دو باطلن، ولی علم اجمالی داشته باشید که یکی از این دو مفادش با واقع یکی است، از کنم به حضور شما ولو هر دو دلیل ضعیف باشن و حجت نباشن، اینجا علم اجمالی برای شما یک سری از کنم وظایف رو خواهد آورد. خب علم اجمالی چه کار میکنه؟ میفرمان وقد یقتضی العلم الاجمالی فی بعض الموارد التخییر. علم اجمالی در پاره از موارد مقتضی تخییر است. موارد علم اجمالی کلا به این شکل است، اگر احتیاط ممکن باشد در موارد علم اجمالی باید انسان احتیاط کنه، اگر احتیاط ممکن نباشد اونجا انسان عرض کنم که موظف به تخییر هستش. جایی که احتیاط ممکن باشد انسان علم اجمالی داره که یا نماز ظهر واجبه و یا نماز جمعه واجبه. خب اینجا میتونه احتیاط کنه، باید احتیاط کنه، حد رو به جا بیاورد. علم اجمالی که مقتضی تخییر باشد، شما علم اجمالی دارید که دفن کافر یا واجبه و یا حرام. حالا میت کافری هست، علم اجمالی داریم که دفن کافر یا واجبه و یا حرامه. اینجا احتیاط که میسر نیست، لا مقاره قائبه تخییر هستیم. گاهی اقتضا میکنند علم و به تحقیق اقتضا میکنند علم اجمالی در بعضی از موارد تخییر را، و گاهی اقتضا میکنند احتیاط را در بعضی از موارد دیگر بنابر اختلاف موارد خودش. پس بنابراین اگر اینجا پای علم به میان آمد، دیگه از باب تعارض خارج می شود، مربوط به باب علم اجمالی خواهد شد. اذا عرفت خدا دو تا نکته کوتاه اینجا بیان کنم که سیاست می شود. مسلمان و 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 مسلمان و